اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب از کتاب مسواک الشریعه حدیث هشتم یا باب هشتم رو در مورد مسواک کردن و صحبت های دیگه که حضرت بود. قال الصادق علیه السلام قال النبی صلی الله علیه وسلم السواک مطهرتون للفم و مرضاتون للرب. امام صادق علیه السلام فرمودن که پیامبر اکرم فرموده مسواک وسیله طهارت و پاکیزگی دهن است، دهن رو پاک میکنه مسواک، و این کار موجب به دست آوردن رضای پروردگار عالم است، یعنی خدا خوشنود میشه، خوشش میاد از این کار. لذا پیامبر اکرم این کار رو از سنت و از اعمال پسندیده مورد تأکید قرار دادن و جعلها من السنت المؤکده، به این خاطر فرمان دادن که مسواک بزنید و بر این کارم تأکید کردن. حتی فرمودن که اگر سخت نبود بر امت من مسواک زدن رو بهشون واجب میکردم. پیامبر اکرم یعنی راحت گرفتن و این کار رو واجب نکردن، چون میدونید یکی از کسانی که میتونه چیزی رو واجب کنه، این شارع باشه، امری رو فرمان بده، خود شخص پیامبر اکرم هست، مثل قرآن که میتونه چیزی رو حلال کنه، حرام کنه و دستور داده قرآن حلالش حلال هم. در مورد شخص پیامبر اکرم همینجوری است، خود قرآن همینو فرموده، میگه چیزی رو که پیامبر اکرم فرمود اطاعت کنید، چیزی رو که نهی کرد گوش بدید، این فرمانش فرمان ماست. و اگه بعضی از شما سوال کردن که کجای قرآن هست، میگه مگه توی قرآن بود که بود، اگر چیزی داخل قرآن نبود داخل سنت هست، سنت هم مثل قرآنه، هر چی پیامبر اکرم دستور میده انجام بدید بگیرید، و از اون چیزی هم که نهی میکنه فنتهو نهی بشه کنار بکشه. باز اگر توی قرآن چیزی نبود، میگه من این کجا گفته توی قرآن نیست، این پیامبر اکرم فرموده. مثلا توی قرآن هیچ جا نگفته دو رکعت نماز بخونی صبح، که مثلا مغرب سه رکعت بخونی، به رکوع برید سجده برید، توی قرآن اینا رو نگفت. اگه این فرض ما سوال کنه بگی که شما این کار رو انجام دید، میگیم چون پیامبر اکرم اینجوری نماز خونده، چون پیامبر اکرم اینجوری فرموده، چون او دو رکعت خونده، به ما گفته نماز صبح دو رکعت، یعنی دستور پیامبر اکرم دستور خدای متعاله، قرآن اینجوری میفرماد، یعنی امر پیامبر نهی پیامبر اکرم طبق دستور خود قرآن امر و نهی خدای متعال است، هیچ تفاوتی نداره. این خیلی جواب به درد بخوری ها، این میشه بلد باشی. مثلا یه نفر میگه کجای قرآن گفته که امیرالمومنین مثلا جانشین پیامبره، میگیم خود قرآن گفته هر چیزی که پیامبر اکرم فرمان داد انجام بدید، میگه قدیر خون نفرمون، مثلا نماز صبح شما چجوری داره کرد میخونی، کجای قرآن نوشته، میگه چون پیامبر خونده، میگیم خب اینجا هم چون پیامبر اکرم فرموده طبق فرمایش خود قرآن، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی فرمان داد و داد بگیرید، هر چی نهی کرد یعنی حرام بکشید کنار پیامبر اکرم. مثلا توی قرآن فرمود که احل لکم صید البحر، هر چی توی دریا شما صید کنید همش به شما حلال. از این طرف میگن آقا ماهی فلان حرام است مثلا، میگن خب کی گفته، قرآن میگه همش حلال است، میگن پیامبر اکرم فرموده، میگن من به عنوان دانای به قرآن، من به عنوان رسول الهی اون حکم کلی رو خداوند متعال فرمودن، من میدونم به علم خودم و به ارتباطی که با خدا دارم که این نوع از این خارج است. یا مثلا نماز مسافر شکسته باشد، هیچ جور قرآن نداره که نماز مسافر دورکتی باشه، خب شما چجوری میخونید دورکتی؟ چون پیامبر اکرم در سفر نمازها رو دورکتی میخوندن، شارعه، یعنی میتونه اصلا وضع کنه به اذن الله و خدا این چیزو بهش داده، اختیار رو داده، خلیفه یعنی دیگه. حالا اینجا هم پیامبر اکرم فرماد که اگر سخت نبود بر امتن مسواک رو بهشون واجب میکردن، یعنی شارع میتونه این کار رو بکنه، خودشون دیدم سخته این کار رو نکردن، به ما رحم کرده پیامبر اکرم، ولی در حدی خوبه که پیامبر اکرم فرمود که کم مونده بود که واجبش بکنن. باز انسان رو انسان عاقل باید بدونه که خیلی فایده توش هست. خودش موظف بدونه حداقل مسواک خالی اون که میدونید خمیردندان نبوده در صدر اسلام، که حتی مسواک این شکل نبوده، چوبای واسه که الانم هست اونجا مثلا چوبای خاصی که وقتی میذارن روش ریشیش میشه یه حالت مسواک پیدا میکنه، همونها رو زدن هم دندان رو تمیز میکنه هم در حال غذایی که مونده لای دندونها پوسیدگی ایجاد میکنه، باید برید دندون رو بکشی، نمیدونم باید 1 میلیون خرجش بکنی، 2 میلیون خرجش بکنی، دندون درد بکشی، مسائل مشکلات دیگه. اگر کسی همین رعایت بکنه کافی است، حتی بدون خمیر دندان هم بزنه، یعنی مسواک خالی بزنه، غذای لای دندونش نباشه، این کار میشه بکنه دیگه. و فیها منافع و کثیرتون لظاهر و الباطن مالا یحصال من اقله. مسواک زدن فایده های خیلی زیادی داره، چه اونایی که در ظاهر میبینیم مثلا دندونمون سالمه، چه چیزهایی که دیده نمیشه. مثلا میگن عقل رو زیاد میکنه، مثلا میگن باعث نورانیت نمیدونم چشم میشه، میگن نمیدونم معده مریض نمیشه، چون بعد از این میکروب ها و این غذاهایی که میمونه به معده سرازیر میشه دیگه، اون رو درد سرای دیگه درست میکنه. و ده ها و صد تا دلیل دیگه که ما نمیدونیم. واقعا میگه برای لمن عقله، کسی که فکر کنه، کسی که تعقل کنه، فایده های زیادی هست، کثیرتان. در عالم باقر ما دیدیم مثلا دوستانی که مثلا دندان سالمی دارن، دندان تمیزی دارن، دندانشون بونه میده، غذا لای دندانشون نچسبیده، خب آدم یه نفعه اینجوری خب برعکسشه، یعنی آدم اینکه میباره طبع انسان این رو میپذیره، او رو نمیپذیره. جالبتر اینه که بعضی میخوان صحبت کنن هی میان نزدیک آدم، یه بعضی اصلا اخلاقش اینجوریه مثلا میخوان صحبت کنن هی میان جلو، میخوان مثلا قشنگ میخوان دهن چی بوده تو دهن آدم صحبت کنن، خدا نگه دلالا او دهنه بو هم بده دیگه، مثلا اذیت هم بکنه آدم رو، بدتر میشه دیگه. بعض آدم باید او رعایت کنه، این فاصله هم رعایت کنه. یه دختری بود دانشگاه خیلی چند این سال پیش، باز حرف زدن بعد میمون میچسبید با آدم، مثلا هی من میکشیدم کنار، هی فون، هی دوباره نگو بابا اس او بر صحبت کن، اصلا اخلاقش این بود، اخلاق بد. خیلی بده، یعنی آدم اصلا متوجه نیست بعد صحبت میکنه، شاید از فاصله نیم متری یه قشنگ تبادل آب دهن میشه، یه ذره فاصله میگیره آرامتر صحبت میکنه. حالا دیگه کسی که مریضه و عطسه هم میزنه و اونا که دیگه جای خودش هستن، رعایت کردن اینها سنته، باید رعایت کنه. و کما تزیل و ما تلوس من اسنانک من مطعمک و مأکلک بالسواک، میگه همجوری که از کنار دندونها و در حال دهنت اون چیزایی که خوردی، اون چیزایی که مونده، مأکولات، تیکه‌های غذا، اینا رو بیرون میاری، تمیز میکنی، مرتب میکنی با مسواک، این حالا ظاهر کاره. کذالکه همینجوری ازل نجاست ذنوبکه به تضرع و خشوع و تهجد و استغفار و الاسحار. خب دل رو شروع پاک کنم، دهن با مسواک تمیز شد، خوبی کاری کردی، خضوع، با خشوع، با استغفار، با تهجد در سحرها نجاستها و باقی‌مانده های گناهان رو پاک کن. دهن جاییست که باید کلام الهی ازش بیرون بیاد، حرف باید ازش بیرون بیاد. دل جاییست که باز همینجوریست، یاد خدا باید توش باشه، محل و محوای ذکر خدا باشه. خب باید من تمیز کنیم اونجا که دیگه مسواک نمیشه رد کنیم. قلب رو شروع مسواک بزنیم، تمیز بکنیم، مطهر کنیم، حضرت راهش یاد میده. یعنی از اینجا پلی زد به اونجا که همجوری که ظاهر رو تمیز میکنیم، همجوری که راه خروج اسم خدا رو پاک میکنیم، همینجوری هم باید قلب رو پاک بکنی، دل رو پاک کنی، باطنت رو پاک کنی. خب چجوری نه رو پاک کنم؟ با اینجوری داره حضرت یاد میده، خضوع و خشوع و گریه و تهجد و استغفار در سحرها راهشه. انشاءالله خدا موفقمون بده. و طهر ظاهرک و باطنک، هم ظاهر رو پاک کنید هم باطن رو پاک کنید. از ظاهر آدم یواش یواش یاد میگیره، به باطن میره. مثلا ظاهر ما دوست داریم لباس خوب بپوشیم، خب لباس باطن چیه؟ تقواست. خودشون فرمودن دیگه، بهترین لباس لباس تقواست. نه در دنیا آدم رسوا میشه، نه در آخرت، در هیچ جا. لباس تقوا خوبیشیم. تو دنیا آدم متقی رسوا نمیشه، دزدی نمیکنه، هیچ وقت هم گرفتار نمیشه، تهمت هم بهش بزنن بعدن برطرف میشه، از دیوار خونه مردم بالا نمیره، دستگیر هم نمیشه، پشت زن و بچه مردم نمیفته، هیچ وقت هم گیر نمیفته، ترسی هم نداره. یعنی چون تخلف نمیکنه رسوا نمیشه، گرفتار نمیشه. این لباس تقوا خیرش توی دنیاست. توی آخرت هم همینجوره. شخص متقی فردای قیامت سربلنده، روسفیده، چون تخلف نکرده. وقتی تخلف نکرده خداوند متعال به لطف و کرمش باش برخورد میکنه، ازش راضیه، اون لباس تقوا هم اونجا اون نجات میده. یعنی کنایه است اینها به یک معنایی. همینجوری که توی دنیا اگه انسان نظر لخت باشه تو کوچه بخواد بره چه وضعی داره؟ خجالت میشه، فرار میکنه دیگه، فکر حتی شورت هم نداشته باشه، چه وضعی داره؟ جرأت میکنه بره تو کوچه؟ روز قیامت نعوذ بالله، نستجیر بالله، از این بدتره، خیلی بدتر از اینه. یعنی ما اینجا میگیم مردم میبینن، آبرو اون رفت، روز قیامت خدا میبینه، پیغمبر میبینه، تمام انبیا میبینن، اولیاء خدا میبینن گناهان و بدیهای ما رو، رسوا شدن رو. عریانی اونجا خیلی سخته، اینجا یه نفرن، دو نفرن، ده نفرن، آدمای معمولی هن، هیچ کاری هم به کار ما ندارن، کاری هم نمیدونن بکنن، پیش اینا ما رو رعایت میکنیم. اما اونجا دیگه همه پرده باید کنار بره، هویت انسان باید معلوم بشه، افتضاح بزرگه. باز اونجا لباس تقوا خیلی به درد انسان میخوره. اگر کسی لباس تقوا داشته باشه اونجا سربلند و روسفیده. یکی از چیزهایی که خیلی توی دعاهای ما گفتن و اعوذ به که من خزی دنیا و الاخره، از خاری دنیا و آخرت، از رسوایی دنیا و آخرت، از فضیح شدن، مفتضح شدن دنیا و آخرت به خدا پناه میبریم. بلاز انسان باید ظاهر و باطن هر دوتا رو درست کنه، همچنان که در ظاهر مراعات میکنیم تو قلبت و در مخفیگاه هم همینجوری باش، هر دوتا. همینجوری که در ظاهر به نامحرم نگاه نمیکنی، در باطن هم همینجوری باش، حتی تو فکرت هم راه نده و نگاه نکن، حتی فکر هم نکن. همینجوری که در ظاهر مال کسی رو نمیدوزدی، مال کسی رو نمیخوری، در باطن هم همینجوری باش، با فکرم حتی به حدود هیچ کس تجاوز نکن، حتی تو فکر، حتی به تو فکر، فکر گناه اصلا نکن. البته اینا رفته رفته و تدریجی به دست میاد، به شرطی که انسان بخواد، یعنی طالبش باش. خالصا لله تعالی، سعی کن برای خدا باشه این کارا و خودتو خالص بکن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد باستعمالها مثلا لأهل اليقظه، پیامبر اکرم این مسواک رو که فرموده و تأکیدم کرده میخواد از این برای کسانی که اهل بیداری هستن، اونایی که متوجه میشن، میخواد یک پلی بزنه به اونجا ببرشون که از خواب غفلت بیدارشون بکنه. میگه ببین همین ظاهری که گفتم، همین دهنی که گفتم که محلی است که ورود خوراکته، محلی است که خروج اسماء الله هست، اون دلی هم که محل ورود و خروج اسماء الله تعالی هست باید درست بشه، پاک بشه. همینجوری که این رو کم و دود واجب بکنم، او برم اگر همینجوری ها تطهیر دل رو بر شما واجب میکردم که مثلا روزی 500 بار استغفار کنید، روزی 200 بار این کار رو بکنید، روزی 300 بار این کار رو بکنید، دیدم به زحمت میافید، به همه تون به جهنم میرید. این روز گفتم اینا رو جز سنت قرار بدید، بله بودم روزی 1000 تا صلوات بفرستیم تا دل پاک بشه، روزی 1000 تا استغفار رو بکنید تا دل پاک بشه. نه فقط مسواک زدن ظاهر رو، همین ظاهر باطن، همینجوری که به ظاهر تاکید کردم به باطنم تاکید میکنم. میگه نگاه کنید دندان یک مرواریدیست، یک چیزی که خداوند متعال درست کرده، بسیار بسیار ارزشمند، بسیار بسیار قشنگ، درسته؟ نعمت راحت خوبی که خداوند متعال به هر کس نزدیک 30 تا حالا یا 32 تا داده، 28 تا داده، 4 تا دندون عقل یواش یواش در میاد یا در نمیاد رو نمیدونم، نزدیک 30 تا. الان دندون پزشک چقدر میگیرن یه دندون ایمپلنت میکنن میکارن؟ تازه اون دندون هم گیره نمیشه هیچ وقت، حد اقل دیگه، حد اقلش فکر میکنم نزدیک 2 میلیون باشه. با او زحمت ها و برو جراحی کنه و نمیدونم فقط تو سوراخ کنه و نمیدونم اینو بذاره و نمیدونم حالا یه چیز مصنوعی درست کنن، 3 تا 2 میلیون 3 میلیون چقدر میشه؟ 60-70 میلیون باید بده. خدا متعال به همه ما مفتی داده، اصلا مفت، بعدم نه مصنوعی، حقیقیش داده. و یک کسی رعایت کنه تا آخر عمر خراب نمیشه دندونا، اینجور نیست که بگید دندون به مرور زمان خراب، نه، اگر کسی همه ما رعایت نمی کنه، اگر واقعا مسواک رو، غذا خوردن رو، شیرینی رو، خصوصا بعد شیرینی هایی که لای دندونا میمونه، غذا اینا که پدر همه رو در میاره. آره. میگه خداوند متعال این جوهر و گوهر صاف رو که مثل مروارید میمونه به شما داد، درسته؟ خب رعایت نکردی، به مرور زمان یواش یواش چی شدن دونا؟ خراب شد، سیاه شد، سوراخ شد، پوسیده شد، به درد نخور شد، به حدی که بعد بکنی پرتش کنی سکلاش خواه. ولی اگه سالم باشه اجازه میدی دندون تو بکشن؟ اگه یه نفر آقا بیا 1 میلیون تو من دندون تو بکشن، من نمیدم، چیکار کنم؟ همون گوهر و همون مرواریدی که واقعا فوق العاده با ارزشه، 30 تا خداوند متعال به ما داده ارزون و مجانی، اگر رعایت نکنی در جوار و همسایگی قضا بذاریش، یواش یواش فساد او رو فرا میگیره، این مروارید ارزشمند خراب میشه، فساد درش وارد میشه، کم کم هیچ معلوم نیست، یه زمانی میرسه که باید بله این دندونی که اینقدر زیبا بود، اینقدر کیف میکردی، حالا باید اینو بکنی پرت کنی تو سطلاش خواه، تازه یه پولی هم بده بیا اینو بکنی. پیامبر اکرم از این فرمود اگر مواظب نباشی اون قلب مطهری که خدا بهت داده، اون چشم بینا و مطهری که خدا بهت داده، اون گوشی که خدا بهت داده، اون ظواهر، او حقیقت دل چیز دیگه است، اونایی که خدا بهت داده اگر در جوار معصیت واقع بشه، اگر صحبت ناجنس کنارش بیاد، رفیق رفاقت ناجنس کنارش بیاد، یاد غیر خدا بیاد و مسواکم نکنی، یواش یواش میشه فساد درش میفته. یه روزی میرسه که این گوهر گرانبهای دل رو که ارزشمندترینه توی عالم هست باید پرت کنی تو سطلاش خود، باید میذاری تو جهنم بسوزه، چون دیگه فایده نداره. این چقدر ظریف پیامبر اکرم مثال میزنه، امام صادق چقدر قشنگ بیان میکنه، میگه اگر مراقب نباشی همچنان که دندون اینجور میشه و باید مسواک کنی، باید که اون عاملی که رفیق ناجنس لای دندون رفته بیرونش بیاری، و دلت هم باید همین کار بکنی، باید مراقب باشی، باید تطهیرش کنی، تمیزش کنی، مزاحم رو، ناجنس رو، رفیق بد رو ازش دور کنی، باید با دلم همین کار بکنی. اگر نکنی به مرور زمان متوجه نیستی یا یواش یواش این اونجا که معلوم نبود که پوسیده شد، که خراب شد، دیگه نمیتونی درستش بکنی، خیلی ضرر بزرگی خواهی کرد. تازه اینجا ظاهرن میشه بیری پرش کنی، بکشیش، این بلندش کنی، اونجا از این داستانها نداره، خیلی سخت میشه اونجا. از بسم الله شروع کن، نذار کار به جای سخت بکشه، از همین الان شروع کن. خیلی مثال قشنگی بود زده کامرا. جدا اگه اینجوری بخوای حساب بکنی، بدن انسان رو فقط، حالا به اون باطن و روح کار نداریم، هم به قیمت امروزی بخوای حساب بکنی واقعا چند میلیارد میشه. هر دندونی حساب کن مثلا 4-5 میلیون تومان. یه ایمپلنت کوچیکی که به درد نخورم از مصنوعی 2-3 میلیون حداقل خرج داره، حداقل مثلا جنس به درد نخور کره ای. حالا شما حساب کنید چشم چقدر، یه جراحی کوچولی میگن 7 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، خود چشم چقدر ارزشش؟ دو تا گوش و شنوایی. او عجیب و غریب این، حالا من یه ذره جرم گوش رفته بود داشت دیوونه میکرد باور کن، مثلا پیش گوش شور نمیگن جراح گوش حلقو بینی، میگن گوش شور. به چه منتی و چقدر پول گرفته که مثلا بازش کرده و چقدر راحت شدین. مثلا تا دیل گوش ظاهر ها نمیگن، مردم میگن گوش میانی، گوشه گوش توییه او خیلی سخته. خیلی عجیب و غریب نعمت های خدا، واقعا آدم بیاده میفته و این تعدو نعمت الله لا توسوها. این نعمت های خدا رو بخواهی بشمید، اصلا یه نعمت های ما داده ما هیچ اصلا نمیفهمیم. مثلا یکی شمینه که الان من میخوام بگم، اون گوش داخلی یه مایهی پشت پرده گوشه، بهش میگن مایه دون گوشی دیگه، درسته؟ پشت پرده سماخه، یه پرده خیلی کوچیکیه که ضربه بهش که میخوره امواج تو او مایهی که اونجاست اون در حد 2-3 قطره است. اگر یه ذره کم بشه یا یه ذره زیاد بشه اصلا تعادل انسان به هم میخوره، زندگی اصلا مختل میشه. یعنی بریم پیش اینایی که بیمارستان آخری جایی که مثلا هسته، بعد مثلا میگه یه ذره مایه درون گوشی مثلا بالا رفته، بعد نگاه میکنی ای اصلا زندگیش مختل شده، تعادلش به هم خورده، نمیتونه راه بره، به زمین میفته، غذا خوردنش اینجوری شده، حالت دیوونه ها رو گرفته. چی شده؟ یه قطره اون مایه در اون گوشی مثلا زیاد شده یا کم شده که اصلا من شما هیچ اصلا نمیدونم اون کجا هست. میدونی جدا؟ اصلا فکرش کردی چند قطره چجوریه؟ الان بعضی خوابیدن بیمارستان مثلا 25 میلیون تومان پول میده که تازه اونجا مثلا جراحی بکنن که اون مایه مثلا یه ذره اصلاح بشه. مثلا خداوند متعال یه نعمتایی به ما داده که اصلا تا آخر عمر شاید نمیدونیم که اینم چنین چیزی هم وجود داره. گفتم قبلا یه دوستی داشتیم بنده خدا 6-7 بار اینجاشو عمل کرد. این چیه؟ او این مجرایی که بین چشم و بینیه، مجرای اشکش میگن، بسته شده، هی چشمش عفونت میکرد. ولی اینقدر ظریفه که باید بره میکروسکوپی رو عمل کنن، دوباره نمیشود، باز نمیشود، دوباره یه بار دیگه 6-5 بار مگه هر دفعه چقدر پول بده بود. مال شما باز راحت چیزی اینو خیالتم نمیاد دیده و اصلا نمیدونه که مجرای اشک هم هست یا نیست. این نعمت های خدا داده که واقعا اصلا اعجاب برانگیزه و اصلا ما خبر نداریم و یک بارم در عمر اصلا نمیگیم خدا یا شکر. اینا همه رو حساب کن رو هم دیگه، یکی یکی، یه عصبی، یه دونش اگه کار نکنه که تمام وجود ما پر از اعصاب، اعصاب شنوایی، اعصاب بینایی، اعصاب بویایی، اعصاب فلان، اعصاب فلان، تمام این سلسله عصبی و نرون ها و نمیدونم این داستان ها و اینا، یه دونش کار نکنه پدر آدم در میاد در. چون دندونت که درد میکنه یه عصب درد میکنه دیگه، من میری عصب کشه و یه دونه رو میکشه هیچی ساکت میشه. دست من که درد گرفته بود اون موقع همینجا یه شکلت گرفت که مارمزون بود، باور کن داشت میکشت منو از شدت درد. مادام دستمو بیارم بالا که یه قنوت بگیرم نمیشد، دستمو گرفتن زیر دستم اینجوری بلندش کردم، یه ذره عصبش درگیر شده بود. مثلا یه بیل مکانیکی رو آدم میبینه میدونه 10-20 جور حرکت مثلا میکنه، بالا پایین جوری. خب بابا دست تو که از هزاران هزار از اینا بهتره، این چند جور عمل انجام میده یه دست؟ از 100 تا از اون بیل مکانیکی ها مجهز داره هزاران عصب و ماهیچه و استخون و نمیدونم ایور و اوور و بالا و عمل. نگاه کنیم چیکار کرده خدای متعال با یه دست. اگه یکیش قطع بشه، یکی از اعصاب، دست حرکت نمیکنه، انگشت دیگه بسته نمیشه، ما میفهمیم او نعمت بزرگی بود ما خبر نداشتیم. بعد هر کدوم اینا رو قیمت بزنید یکی یکی، قیمت خلقش، نه قیمت جراحیش و ترمیمش. 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون. ببین در یک خلقت خدا چقدر بهت مفت و مجانی داده، نه به تو، در روز چقدر می آفرینه از خلق. روزی چند میلیون ما موالید داریم؟ چند تا قلب سالم میده؟ یه قلب قیمتش چقدر الان؟ یه کلیه چقدر قیمتش؟ مفت و مجانی و بدون منت همه در اختیارت گذاشت. بعد جالب اینه که به جای اگه یکی به ما یه دفعه یه کلیه شه بده، تا آخر عمر همیشه میگیم دست درد نکنه، همیشه تشکر میکنه. ما خدای متعالی همه رو مفت داده، اصلا نمیشناسیمش. گیره بگیم الحمدلله رب العالمین. حیف که بهترین دوست، بهترین پارتی، بهترین رفیق، بهترین منعم، بهترین خدا که بعدم باش کار داریم ما تموم نشده، تازه کار ما او بر شروع میشه. بعد نعمت های او بر میخواد به ما وعده داده که این اصلا در مقابلش هیچه. ابدیت رو میخواد بده، بهشت برین رو میخواد بده، با خدا هیچ اصلا کار نداریم، اصلا فراموشش کردیم. بعد با هر خرچنگ قورباغه تو دنیا رفاقت میکنیم، محبتشون رو به دل گرفتیم، آبرومون هم به پاشون میریزیم، آبرومون هم میدیم تازه برای دنیا، برای پول، برای بعد مثال دیم. از شرف، از آبرو، از دین، از همه چی نمیذاریم. اما خدای نازنین خوبی که همه چیز رو ما داده، همه چیز رو در آینده خواهد داد، بدون منت، بدون حساب کتاب، با این یکی قهر کردیم و دعوا کردیم. ای انسان جاهل، تیشه به ریشه خودش میزنه، او که نیازی به تو نداره. حیف نیست چنین دوست خوبی رو، چنین پارتی خوبی رو، چنین خدای خوبی رو داری رها میکنی. با کی دوستی میکنی؟ با شیطان که دشمنته؟ باور کنید انسانی که یه ذره مردانگی داشته باشه، غیرت داشته باشه، اصلا محاله با خدا قهر بکنه. محاله. مثل اینکه یک نفری به شما 10 تا خدمت خوب بکنه، 100 بار خدمت خوب بکنه، جدا جفا نیست شما بهش نامردی بکنی؟ چجور شما دلت میاد با خدا اینجور رفتار میکنی؟ خیلی نعمت هست. خود خدا دیگه میدونی چه خبره. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگه بخواید بشمارید، تازه بلد باشید بشناسید، بخواید بشمارید نمیتونید بشمارید. ولی یه ذره که گرفتار میشیم اون موقع میشناسیم، چون یه ذره فهمیدیم چه خبره. اگه الان یه لکنت زبان بگیری نتونی صحبت بکنی، بعد میفهمید چه خبره که همین حرف زدن اوه چقدر نعمت بودم اینه که من داشتم حرف میزدم. اینه که آلزایمر میگیرن یه یه ذره کم میشه، عصب فلان، نمیدونم فلان، یک تار صوتی، یه داستان دیگه، یک خوشا به سعادت بنده ای که خدای نمیدونم، اما الحمدلله رب العالمین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزی 360 بار میفرمودن الحمدلله رب العالمین کثیرن علی کل حال. 360شون 360 استخوان یا 360 رگ حداقل در بدن هست، میگه به تعداد هر کدوم اینا حداقل یه دونه بگم. یعنی هر روز پیامبر اکرم این ذکر رو میگفتن الحمدلله رب العالمین کثیرن، خیلی زیاد، علی کل حال، 360. بعضی وقتا خودم وقت کنم میگم الحمدلله رب العالمین کثیرن علی کل حال. ما یه ذره انسان حداقل به زبانی شکری نعمت رو کرده واقعا. بعدم داره شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. لئن شکرتم لأزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت این قاعده است، این قانونه تو خلقت، حواستون باش، همیشه نعمت رو اضافه میکنه، هر نعمتی، حتی پول رو، نعمتی که خدا به انسان داده. اگر شکر کنی، شکرش به اینه که در راه صحیح مصرف بشه، به فقرا کمک کنی، خمسش بدی، زکاتش بدی، به پدر مادرت کمک کنی در حد توانه، این میشه شکر نعمت. شکر کنی زیاد میشه، کم نمیشه، این وعده خداست، نترس. شکر نعمت، نعمتت افزون. بعضی فقیر بودم میرفتن خدمت ائمه، حضرت بهش میگفت صدقه بده. صدقه به قول واجب بود، میگفت صدقه بده تا وضعیت خوب بشه. از این قانون الهی استفاده میکردن، که اگر انفاق کنید خدا بیشتر بهتون میده. یعنی انفاق کردن مصاحبه اینه که خدا قرض بدید خدا بیشتر بهتون میده، البته با حساب کتاب و با عقلانیت. خدا به ما حال بندگی بده، به ما معرفت بندگی بده. تا خدا نده نمیشه. قلیل من عبادی شکور، چقدر بندگان شاکر من کمن، خیلی کمن، اینقدر کمن که خود خدا میگه، میگه قلیل من عبادی شکور. ما حتما بعد خروال خروال بهمون بده، تونتون بده که یه دفعه بگیم الحمدلله. ولی بندگان شاکر خدا نه، کوچکترین نعمت خدا رو بزرگ میشمارن، چون خدا داده این کار. همین آبی که دارید میخورید اگه یه روز نباشه چی کار میکنی؟ همین پایی که داری راه میری اگه نتونی راه بری، همین چشمی که داری میبینی، اینا دیگه نعمت های عظیم هست. باور نداری بیریم بیمارستان بیرونه که قلبشون ناراحته، نمیدونم فلان آنجو میکنن، او یکی نمیدونم بالون میزنه، او یکی جراحی کرده، او یکی نمیدونم نفس بکشه، بعدم پولم میدن زجرم میکشن، ما اینجا نشستیم سالم. بابا دیگه الحمدلله که میشه بگی دیگه، قدر بدون تا خدا اضافه بکنه نعمتات رو، کفران نعمت نکن. خب مثال زیبایی که پیامبر اکرم امام صادق فرمودن که دندون قشنگ و زیبایی که مرواریده، صدف بسیار بسیار زیبایی خدا بهت داده که بهش کیف میکنی، زیبایی است، یواش یواش در اثر مجاورت قضا، قضای خوبی که بوده خیلی هم بد نبوده، ولی یواش یواش فساد رو فرا گرفت، سیاه شد، کرمون شد، نمیدونم سوراخ شد، بعدم باید بری بکشیش پرتش کنی تو سدداشتگاه، همون مروارید گرانبها رو. فرمود قلب صافی که خدا بهت داده، دل پاکی که خدا بهت داده، اگر مراقب نباشی، مثل دندونی که باید مسواک بزنی و در همسایگی چیز ناجور نذاری، یواش یواش قلبت هم فاسد میشه. اون موقع اصلاح قلب دیگه خیلی سخته، با پر کردن و ایمپلنت درست بشونی سواست باش. این مثال به اونجا میرسه. پیامبر اکرم خلق الله القلب طاهرا صافیا، خدا قلب رو پاک و صاف زلال آفریده. و جعل قضاءه، و قضا چیه؟ از ذکر و الفکر و الحیبه و التعظیم. قضای دل، این دلی که خدا داده نه این دل، ذکر و فکر الهیست، او پاکش میکنه، مسواکشونه، هیبت خدا رو، عظمت خدا رو در دل جا بده، این قضاش. لیلا این دل یواش یواش میکروب میگیردش، فساد میگیردش، خراب میشه. اما اگر ذکر خدا رسید، فکر خدا رسید، عظمت خدا در این قلب تجلی کرد، هیبت و جلال خدا در این قلب جا گرفت، اینجا برای فساد دیگه جایی نمیمونه، پاک میشه. مثل دندونی که مسواک میزنی نمیذاری فساد او رو فرا بگیره، دل اینجوری است. و اذا شیب القلب الصافی فی تغذیته بالقفلت والکدر، اگر همین قلب پاک و صاف و نازنین با غفلت با گناه چی شد؟ آلوده شد، آمیخته شد. سغل به مسقلت توبه، مسواکش چیه؟ توبه است، پاکش کن نذار. و نزف به ماء الانابه، با آب گریه وزاری، انابه توبه تضرع، با آب بشورش، آبش اونه. لیعود علی حالته الاولا و جوهرت الاصلیت صافیه، تا برگرده به حالت اولش و همون گوهر گرانبهای نازنین و قشنگی که بود باقی بمونه. توبه خوبش اینه، بلا از ناراحتم نباش و نامیدم نباش، بگو یک شنبه ذی‌قعده رفتم قصد کردم نماز توبه پیامبر اکرم رو که فرموده بود خوندم، دوباره خودم آلوده کردم، اشکال نداره، دوباره شروع کن یک شنبه دیگه، جمعه دیگه، شب جمعه دیگه، زیارت امام حسین، زیارت عاشورا، جلسه، باور کن همین جلسه خدا میدونه تأثیر مثبت داره، برای خود من موثره. این وقتی آدم میاد تو جلسه میشینه، یکی دو ساعت حرف خدا میزنه، زیارت میکنه، گریه میکنه، باور کنه تأثیر میذاره، 100% تأثیر میذاره. و یواش یواش این تأثیرات انسان هی میکشه کنار، میکشه دیگه خوب شدم الحمدلله. حداقلش اینه، اگه خوب نشدم این هفته‌ای که خرابی کردم میشوره میذارش کنار دیگه، دوباره از سر میگیرم. نمیذاریم رو هم دیگه 100 متر چرک و گناه و قساوت قلب رو هم دیگه بشینه که دیگه با هیچ دستگاهی نشه ورش داری. حداقل یه نازکی میشه، شاید آخر عمری یه دفعه دلم شکست و یه ذره هم از بین رفت. خوبی این جلسات اینه، رو از دست ندیم. باور کنید همه بیان جلسه، توفیق به حال ما نداره. کسی نیا جلسه، دو نفر سه نفر رفقا دور هم بشینیم، باور کن برای من هیچ تفاوتی نداره. از این جهت خوبه که شاید نمازمون بیشتر بشه، ثوابش بیشتر بشه. ولی اگر بخوام به فکر این باشیم که زیاد بیان یا کم بیان، خودی شرکه اصلا. مثلا شرکه که ما وابسته به اومدن سه نفر یا چهار نفر باشیم یا نباشیم، اصلا هیچ تفاوتی به حال ما نداره. خدا رو شکر از این راحتی. ولی از این جهت که بیشتر بیایم و دو نفر رفیق دیگر هم توی سفر روحانی داشته باشیم، ماشین ما که داره خالی میده، یه اتوبوسی رو انداختیم مثلا 40 نفر گنجایش داره، 6 تا مسافر داره، 10 نفر دیگه بیا سوار بشه چه اشکال داره؟ مثلا ما که خالی با ماشین داریم میدیم، یه نفر مونده واسه داره سوارش میکنه. خصوصا اگه آدمای خوبی باشن، رفقای خوبی باشن، کمککار خوبی باشن، چه ضرری داره؟ ولی از این جهت که بخواد بیان به ما کاری بکنن، نه ما مجانی میبریم، کرایه نمیخوام. اگه ما بعضی وقتا میگم جلسه را ترک نکنید بیایید، یا بعضی رو به این خاطر باور کن، از باب رفاقت و طرف خدا رفتن و دلسوزیه، ولی نیازی نمیبینه. باور کنید برای خودم نافع جلسه خدا میبینه. این لازه که یک دو سه ساعت رو انسان ترک نکنه، برای زندگی شروع برنامه‌ریزی بیاد، همینجا همین تذکرات، همین حرفا، خود اینا انسان رو یه مقدار بیدار میکنه از حالت گرفتاری. توی دنیا یه هفته رفتیم دیگه، یه هفته رفتیم تو دنیا، حسابی آلوده شدیم. بابا بیا خودت درست کن مرد حسابی، یه دوشی بگیر حداقل، حداقل هفته یه دوشی بگیر. همونجوری که ظاهر این مسینه میری یه لیفسابون میزنی، یه دوش میزنی، تمیز میشی، مرتب میشی، باور کن تو همین جلسات هم که هفته یه بار میری، هفته یه بار حرم میری، هفته یه بار این کارو میکنی، خدا میدونه مثل همونه، آدم تمیز و مطهر میشه. بعد انشالله یه باشاش یاد میگیره دیگه خودش آلوده نکنه. قال الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خدای متعال فرموده، چقدر قشنگه اینا اگه کسی باورش بشه، خدا دوست داره توبه کننده ها رو. جدا اگه خدا کسی رو دوست داشته باشه هیچ کمی. ان الله يحب، خدا دوست داره کیو؟ التوابين، کسانی که توبه میکنه. یه هفته توبه کرده شکست خورده، دوباره میاد میگه خدا یا سربازه به در نخورد، دوباره شکست خورد، دوباره از نو میره، دوباره میره میجنگه، دوباره کتک میخوره، زخمی میشه، دوباره میاد یه ماهی مداوا میشه، دوباره میگه خدای میخوام، میگه بازم میخوای بریم، میگه آره باور، اینقدر میرم تا آخر جونم فدات بکنم. خدا میگه من اینو دوست دارم. با این حال که ضعیفه در مقابل شیطان، با این حال که میره هی شکست میخوره، میره میبازه، ولی از در خونه من جدا نمیشه، سرباز من. توبه خوبیش اینه که خدا دوستش داره. یا ارحم الراحمین، یا اله العاصی، تو خدای انبیا هستی، خدای خوبا هستی، اما خدای گناهکاران هم هستی دیگه. آدم گناهکارم خدا داره، میشه بیندشت. یا اله العاصین، ای خدای بلا از ناراحتی نباشید رفقا که من مثلا توبه کردم اما شکستم توبه رو، به این نیت که هیچ وقت شما توبه نکردی که بخوای توبه تو بشکنی. بله یک نیتش این هست، میگه نیت من این است که میخوام مسخره کنم، خیلی خطرناکه، اما نه باور کن من جونم به لب اومده از دست گناه، پشیمونم واقعا، اشک میریزم، میرم دوباره شیطان منو فریب میده، چه کار کنم؟ دوباره اون سرباز مجروح لنگ لنگان میاد، میگه خدا یا خوب بشن، دوباره میره، قول میدم این دفعه پیروز بشه. خدا دوست داره این رو و کمکش میکنه، میزنه تو دهن شیطان، نجاتش میده. یا صاحب الزمان، تو فرمانده مایی، تو امیر مایی، دست ما رو بگیر آقا،